را از تمام گناهان پاک سازیم و با خضوع و توبه بار دیگر دروازه های رحمت الهی را بروی خود باز کنیم. یادمان باشد تجدید عهد با خدا چیزی فراتر از یک عهد و پیمان ساده است. این پیمان پیمانی عمیق است که از دل بر زبان جاری می شود و از زبان به عمل. در شبهای قدر خداوند منتظر است تا از دلهای من صدای صداقت و ندامت بشنود و در برابر دعای خالصانه من رحمت و مغفرت بی پایان خود را به ما ارزانی دارد. خداوند در این شبها تقدیر بندگانش را از نو می نویسد و شاید برای بسیاری از ما این بهترین فرصت باشد تا از نو زندگی من را بسازیم و مسیر آینده را با خواست و هدایت الهی طی کنیم. البته خوب است به یاد داشته باشیم که باید در کنار تجدید عهد با خدا برای همه کسانی که در زندگی من حضور دارند نیز دعا کنیم. شاید کسی در دل شبهای قدر در جستجوی آرامش و بخشش باشد و ما با دعای خود بتوانیم کمک کنیم تا آن شخص نیز به سوی خداوند بازگردد و در آغوش رحمت او قرار گیرد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی ویژه گفتار نوروز همزبانان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همگی شما خوبان شنونده به خاطر همراهیتان با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید، التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان شنونده، هم اکنون برنامه روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. حضرت علی علیه السلام سحرگاه 19 رمضان با شمشیر زهرالود ابن ملجم مرادی ضربه خورد، لحظه ای که تاریخ را لرزاند، لحظه ای که محراب مسجد خونین شد و آسمان در سوگ یکی از بزرگترین پیشوایان تاریخ گریست. حضرت امام علی علیه السلام در همان دم چیز جز فوست و ورا بالکعبه بر زبان نیاورد. به خدای کعبه سوگند که رستگار شدم، امشب شبی است که صدای عدالت خاموش نشد بلکه جاودانه شد. شنوندگان عزیز، در این برنامه از تقارن نخستین روز از ایام نوروز و شب ضربت خوردن حضرت امام علی علیه السلام خواهیم گفت. در دل شب سکوت کوفه را صدای گام های مرد می شکست که چهرهش آرام اما دلش پر از راز بود. حضرت امام علی علیه السلام، مرد عدالت و مهربانی، در سحرگاه 19 رمضان با شمشیر زهرالود ابن ملجم مرادی ملعون ضربه خورد. لحظه ای که تاریخ را لرزاند، لحظه ای که محراب مسجد خونین شد و آسمان در سوگ یک از بزرگترین پیشوایان تاریخ گریست. حضرت امام علی علیه السلام در همان دم چیز جز فست و ورب بالکعبه به زبان نیاورد. به خدای کعبه سوگن که رستگار شدم. امشب شبی است که صدای عدالت خاموش نشد بلکه جاویدانه شد. شبی برای تفکر، برای بازگشت به حقیقت و برای درک عمیق‌تر از معنای انسانیت و عدالت. تقارن نوروز و ایام شهادت امام اول شیعیان حضرت امام علی علیه السلام و همچنین شبهای قدر فرصت ارزشمندی است برای همه ما تا با مرور سیر زندگی حضرت امام علی علیه السلام درس زندگی بیاموزیم و از ایشان الگو برداری کنیم و از درگاه خداوند متعال برای خود و عزیزانمون بهترین ها را بخواهیم. شبهای قدر شبهایی هستند که در دین اسلام از جایگاه ویژه برخوردارند. این شبها زمان نزول قرآن و زمان رحمت و بخشش الهی است. در این شبها درهای آسمان برای بندگان گشوده می شود و فرصت بی‌نظیر برای توبه، دعا و نیایش فراهم می شود. شب قدر شب تعیین سرنوشت است. در این شب فرشتگان به زمین می آیند و تقدیر انسانها را ثبت می کنند. شبهای قدر یادآور این است که زندگی تنها محدود به ظواهر و مادیات نیست و این شبها فرصت برای بازگشت به خود، بازنگری در اعمال و تقویت ارتباط با خداست. این شبها بهار جانهای ماست تا فصل تازه را برای روح و جانمان رقم بزنیم. همان گونه ای که هر ساله با آمدن بهار فصل تازه در طبیعت و زندگی رقم می‌خورد. پیوند معنوی شبهای قدر و رسم دیرین نوروز فرصتی است برای بیش از پیش با خداوند صحبت کردن، فرصت برای نو شدن جان و دلی که در سایه ارتباط عمیق با خداوند متعال شکل می گیرد. می دانیم که نوروز نمادی است از نو شدن، روزهایی است که طبیعت دوباره زنده می شود و زمین پس از یک خواب طولانی شکوفا می گردد. در این روزها همچنان که به خونه هایمون نظم و تازگی می دهیم، قلب هایمون نیز نیازمند توجه و پاکسازی است. شبهای قدر فرصتی است طلایی برای بازگشت به سوی خداوند و جبران کاستی های گذشته و تازه کردن قلب هایمون. خداوند متعال در این شبها درهای رحمتش را بر ما می گشاید. زمانی که انسان از دل و جان به سوی معبودش توجه می کند، می توان گناهان گذشته را به فراموشی بسپارد و از نو با قلب صاف و خالی از هر گونه سنگینی به سمت خدا گام بردارد. پیوند نوروز و شبهای قدر پیوند عمیق و روحانی است. نوروز زمانی است که انسان‌ها برای بروز رسانی و تغییر در زندگیشان اقدام می‌کنند و شب‌های قدر فرصتی است برای پاکسازی روح و توبه از گناه‌ها. در حقیقت نوروز نشان دهنده تغییرات ظاهری در طبیعت و زندگی است، اما شب‌های قدر به ما یادآوری می‌کند که باید تغییرات درونی و معنوی نیز صورت گیرد. در شبهای قدر قلبهایمان باید آماده پذیرش رحمت و بخشش خداوند باشد، زیرا خداوند در این شبها از دلهای پشیمان و بازگشته با محبت و رحمت خود استقبال میکند. در این روزها و شبها فرصتی است برای طرح یک پرسش عمیق از خودمان. باید از خودمان بپرسیم آیا همان میزانی که خانه هایمان را در ایام نوروز از آلودگی پاک میکنیم، دلهایمان نیز از کینه، گناه و اشتباهات گذشته پاک شده است؟ سپس به این فکر کنیم که خداوند متعال در دل ایامی که طبیعت لباس نو بر تن میکند و درختان شکوفه میدهند، به جان و دل ما نیز فرصت برای شکوفایی و رخت نو بر تن کردن داده است. شبهای قدر فرصتی است برای بازگشت و پاک نمودن قلب ها، فرصت برای خلوت با خداوند و عذرخواهی از خطاهایی که در طول سال مرتکب شده ایم. این شبها شبهای خاص و پر از باران رحمت الهی هستند. در دل این شبها درهای آسمان گشوده می شوند و خداوند با قلب مهربان از بندگان خود می خواهد که در خلوت شب با تمام دل و جان از او طلب مغفرت کنند. شبهای قدر شبهای تجدید عهد با خداوند هست. در این شبها فرصت طلایی به ما داده می شود تا بار دیگر از نو با خداوند پیمان ببندیم. همه ما خوب می دانیم که این شبها فرصتی است تا به یاد آوریم که در طول سال گذشته در مسیر زندگی ممکن است از خدا دور شده باشیم، در پی دل مشغوله های دنیاوی غرق شده باشیم یا از یاد او غافل مانده باشیم. بنابراین از این فرصت ارزشمند بهره ببریم و با خود و خدای خود خلوت کنیم. دلهایمان را از تمام گناه ها پاک سازیم و با خضوع و توبه بار دیگر دروازه های رحمت الهی را بروی خود باز کنیم. یادمون باشد تجدید عهد با خدا چیزی فراتر از یک عهد و پیمان ساده است. این پیمان پیمان عمیق است که از دل بر زبان جاری می شود و از زبان به عمل. در شبهای قدر خداوند منتظر است تا از دلهایمان صدای صداقت و ندامت بشنود و در برابر دعای خالصانه امون رحمت و مغفرت به پایان خود را به ما ارزانی دارد. خداوند در این شبها تقدیر بندگانشان را از نو می نویسد و شاید برای بسیاری از ما این بهترین فرصت باشد تا از نو زندگی امون را بسازیم و مسیر آینده را با خواست و هدایت الهی طی کنیم. البته خوب است به یاد داشته باشیم که باید در کنار تجدید عهد با خدا برای همه کسانی که در زندگیمون حضور دارن نیز دعا کنیم. شاید کسی در دل شبهای قدر در جستجوی آرامش و بخشش باشد و ما با دعاهای خود بتوانیم کمک کنیم تا آن شخص نیز به سوی خداوند بازگردد و در آغوش رحمت او قرار گیرد. این شبها به ما یادآوری میکند که همه ما در این دنیا به هم پیوند خورده ایم و دعای هر یک از ما می تواند در تغییر تقدیر دیگران تأثیر گذار باشد. حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام، امام اول شیعیان و الگوی عدل و عدالت که این شبها با سال روز شهادت ایشان پیوند خورده است، فرمودند آن که دعا می کند و عمل ندارد مثل تیراندازی است که تیر دارد ولی کمان ندارد. از این حدیث ارزشمند در میابیم که راز و نیاز و دعاهای ما در این ایام و در این شبهای پرقدر باید همراه با انجام اعمال نیک باشد. اگر کتاب نهج البلاغه را که شامل دعاها و احادیث حضرت علی علیه السلام مرور کنیم، میبینیم که ایشان در دعاهای خود همواره به دنبال سعادت حقیقی است. حضرت علی علیه السلام از خداوند متعال سعادت و شهادت را طلب میکند، رفاقت با انبیا را میخواهد به دنبال کرامت و عافیت و سلامت است و در دعاهای خود از یگانه آفریننده به همتا فتوت، رادمردی، مردانگی و عزت را درخواست میکند. بله عزیزان، دعاهای حضرت علی از این عناصر محوری بیرون نمی رود. ایشان حتی در آن عهدنامه معروف که برای مالک اشتر نوشت، در پایان دعا کردند و فرمودند: مالک، من برای خود و برای تو از خداوند سعادت و شهادت طلب میکنم. از خداوند میخواهم سعادت و شهادت را برای خود و برای تو مسئلت میکنم. دوستان شنونده، این ایام فرصت بسیار ارزشمند است برای اینکه سیره زندگی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام را مرور کنیم و از آن درس بگیریم. از کسی که نمونه کامل جوانمردی، بزرگمردی که همواره عدل و عدالت را در تمام ابعاد زندگی در نظر می گرفت، کسی که بعد از ضربت خوردن در شب 19 ماه مبارک رمضان دستور داد تا با قاتلش مدارا کند و همیشه در میدان جنگ مردانگی را از خداوند طلب میکرد. حضرت علی علیه السلام حتی در میدان نبرد هم خداوند و عدالت را در نظر میگرفت و میفرمود: خدایا آن توفیق را بده که اگر ما فاتح و پیروز شدیم بر دشمن ستم نکنیم، و اگر مصلحت بود که آنها ما را شکست بدهد، مرگ ما را مرگ شهید قرار بده، ما را از فتنه و بدآموزی معصوم بدار. بله همراهان عزیز، این دعاهای حضرت علی علیه السلام در میدان نبرد است. بدون شک چنین شخصیت والایی می تواند الگوی بزرگ و مؤثر در زندگی همه ما باشد. در این ایام که برای نو شدن جان و دلمان قلبهای خود را به شبهای قدر و حضرت علی علیه السلام پیوند زده ایم، از خداوند متعال بخواهیم تا همواره ما را همواره در مسیر حق قرار داده و از رهروان مسیر پرنور امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام باشیم. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزانه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه روزنه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه جهان در سالی که گذشت آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز و همراهان رادیو تاجیک صدای خراسان. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جهان در سال گذشت از بخش رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه جهان در سال که گذشت با بررسی مسائل ایران و جهان در سال 1403 هجری شمسی شاهد رخدادهای مهمی بود که در این برنامه به اهم آن اشاره میکنیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. عملیات وعده صادق 1 و 2 در عصر روز دوشنبه 13 فروردین 1403 و اول اپریل ساختمان کنسولگری ایران در مجاورت سفارتخانه ایران در دمشق هدف حمله هوایی قرار گرفت و تخریب شد. این حمله توسط نیروی هوایی اسرائیل انجام شد و سرتیب محمد رضا زاهدی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران و محمد هادی حاجی رحیمی فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در آن به شهادت رسیدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ساعات آغازین روز یکشنبه 26 فروردین برابر با 14 اپریل طی اطلاعیه اعلان کرد در پاسخ به جنایات متعدد رژیم صهیونیستی از جمله حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و شهادت جمعی از فرماندهان و مستشاران نظامی ایران در سوریه، نیروی هوافضای سپاه اهداف معینی در داخل سرزمین‌های اشغالی را با شلیک ده‌ها فروند موشک و پهباد مورد اصابت قرار داد. جمهوری اسلامی ایران در این عملیات قصد داشت با رژیم صهیونیستی در میدان نشان دهد توان هدف قرار دادن اهداف با دقت بالا در عمق سرزمین‌های اشغالی را دارد. رهبر انقلاب در جمع فرماندهان نیروهای مسلح پس از عملیات وعده صادق 1 تای بیانات فرمودند موضوع اصلی در فضایای اخیر اثبات ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بین المللی است، نه تعداد مشک های شلیک شده و یا به هدف اصابت کرده. در عملیات وعده صادق 1 جمهوری اسلامی ایران به طور عمده از پهبادهای هجومی و موشکهای کروز استفاده کرد و تعداد موشکهای بالاستیک بسیار اندک بودند. بنابر اعلام سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات وعده صادق 1 150 تا 160 فروند پهباد پرتاب شده است. با توجه به این حجم استفاده از پهباد، غربی ها اعلام کردند که ایران بزرگترین حمله پهبادی را انجام داده است. در همین رابطه، ریچارد کمپ از فرماندهان سابق ارتش انگلیس بیان کرده است، این حمله بزرگترین حمله پهبادی تاریخ بود. عملیات وعده صادق دو نیز در شامگاه سه‌شنبه 10 مهر ماه 1403 در پاسخ به شهادت اسماعیل هنیه، سید حسن نصرالله و سردار عباس نیلوفروشان انجام شد. هدف از انجام وعده صادق دو انهدام مرکز و نقاط بود که به نحو از اینها در فرایند طراحی و اجرای ترور ضد سران مقاومت به خصوص شهید اسماعیل هنیه و شهید سید حسن نصرالله و فرماندهان نظامی حزب الله مقاومت اسلامی فلسطین و مستشاران سپاه پاسداران شرکت داشتند. بر مبنای همین راهبرد و هدف سه پایگاه هوایی اصلی رژیم صهیونیستی از جمله پایگاه هوایی نواتیم با عنوان محل استقرار هواپیماهای F-35، پایگاه هوایی هاتستریم خدسوریم با عنوان پایگاه برای ترور شهید سید حسن نصرالله مورد استفاده قرار گرفت. مرکز موساد با عنوان مرکز ترور رادارهای راهبردی و همچنین مراکز تجمع تانک ها نفربرها و نفرات رژیم صهیونیستی در منطقه پیرامون غزه مورد هدف قرار گرفتند. سردار حاجی زاده فرمانده نیرو هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اسفندماه سال جاری با اشاره به عملیات وعده صادق دو گفت با وجود تمام تلاش های امریکا و رژیم صهیونیستی در این عملیات بیش از 75% موشک های ما اصابت کردند و شلیک ها و اصابت ها در دیدگاه جهانیان پخش شد. شهادت رئیس دولت 13 و تن چند از همراهانشان سید ابراهیم رئیسی 30 اردیبهشت ماه سال جاری که برای افتتاح سد مرزی قزلقلعه‌سی به استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود و علت سانحه‌ای که برای بالگرد حامل وی و همراهانش رخ داد به شهادت رسید. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز، دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی به همراه شماری از مقامات نظامی در این حادثه به شهادت رسیدند. شهید رئیسی کمتر از 3 سال ریاست جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت و در این مدت خدمات شایسته و قابل توجه را به ملت ایران ارائه داد. اقدامات و دستاوردهای دولت شهید رئیسی در مدت زمان کوتاه کمتر از 3 سال سبب شد رهبر انقلاب در دیدار پایانی هیئت دولت 13 ضمن ابراز رضایت از مجموعه اقدامهای انجام شده بیان کنند. بنده از همه دولت‌ها در این 30 چند سال حمایت کردم. از همه این دولت‌های مختلف با گرایش‌های مختلف با توان‌های مختلف بنده حمایت کردم، لیکن در مورد این دولت علاوه بر کمک بنده با نگاه به این 2 ساله می‌خواهم تمجید هم بکنم. برگزاری 14 دور انتخابات ریاست جمهوری با شهادت سید ابراهیم رئیسی 14 دور انتخابات ریاست جمهوری نیز در قالب انتخابات زود هنگام برگزار شد. 14 دور انتخابات ریاست جمهوری اسلام ایران بر اساس قانون اساسی می بایست در خرداد ماه سال 1404 برگزار می شد. اما با حادثه دلخراش سقوط بالگرد و به شهادت رسیدن حجت الاسلام و المسلمین رئیس جمهور و جمعی از همراهان ایشان، این انتخابات زودتر از زمان مقرر و در تاریخ 8 و 15 تیر ماه سال جاری برگزار شد. با توجه به عدم کسب اکثریت مطلق آرا از سوی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری، انتخابات به دور دوم کشیده شد و پس از رقابت بین آقای پزشکیان و جلیلی، در نهایت آقای پزشکیان با کسب 16,384,403 رای معادل 53.6% آرا پیروز انتخابات شد. یکی از مهمترین نکات 14 دور انتخابات ریاست جمهوری بحث میزان مشارکت بود که ملاحظه شد. در دور دوم انتخابات میزان مشارکت رشد 10% نسبت به دور اول انتخابات داشت و حدود 50% واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. این در حالی است که تبلیغات سنگین برای مشارکت نکردن مردم شکل گرفته بود. در بحث رقابت نیز در ابتدا اعلام ثبت نام از سوی وزارت کشور 230 نفر جهت شرکت در انتخابات ثبت نام کردند که از این تعداد 80 نفر واجدین شرایط بود که جهت احراز صلاحیت به شورای نگهبان معرفی و در نهایت شورای نگهبان نیز 6 نفر را به عنوان نامزد نهایی انتخاب و معرفی کرد که این 6 نفر از همه طیف ها و جناهای سیاسی کشور بودند. سلامت این دور از انتخابات نیز به قدری تضمین شده بود که هیچ یک از نامزدها نه در دور اول و نه در دور دوم نسبت به جریان انتخابات اعتراض نداشتند و حتی دشمنان انقلاب اسلامی نیز نتوانستند با پروپاگاندای رسانه‌ای سلامت انتخابات را مخدوش کنند. امنیت انتخابات نیز در هر دو دوره به طور کامل توسط نیروهای حافظ امنیت تأمین و در امن‌ترین حالت ممکن انتخابات برگزار شد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
نسل‌کشی اسرائیل در غزه و جنایت‌های آن ضد لبنان، جنگ بین اسرائیل و حماس که از اکتبر سال 2023 با حمله حماس به اسرائیل آغاز شده بود، در سال 2024 با شدت هرچه بیشتر ادامه یافت و بدترین فجایع انسانی در منطقه از سوی رژیم صهیونیستی در دهه‌های اخیر رقم زد. رژیم صهیونیستی ضمن به شهادت رساندن حدود 50,000 فلسطینی، حدود 120,000 نفر نیز مجروح کرد. این رژیم به بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، اردوگاه‌های آوارگان و مدارس نیز حمله آگاهانه و آمدانه انجام داد. فرمانده زیاد از حماس از جمله یحیی سنوار را ترور کرد. آنچه رژیم انجام داد مصداق بارز نسل‌کشی ضد مردم غزه بود. با مقاومت مردم غزه و حماس رژیم صهیونیستی که نتوانست به اهداف نظامی خود از جمله آزادی اسیران صهیونیست دست یابد، سرانجام مجبور شد در تاریخ 19 ژانویه سال 2024 به آتش‌بس در غزه تن دهد. علاوه بر غزه، رژیم صهیونیستی ضد لبنان نیز جنایت‌های زیاد مرتکب شد. در تاریخ 1 اکتبر رژیم صهیونیستی با 4 لشکر از 4 محور حمله زمینی به جنوب لبنان را در جریان تشدید درگیری‌های جاری اسرائیل و حزب الله آغاز کرد. در ابتدا سران اسرائیل مدعی بودند که نوع حمله محدود خواهد بود و تنها زیرساخت‌های حزب الله را هدف قرار می‌دهند، اما با گذشت زمان در تقابل بودن کلام و عمل مقامات رژیم صهیونیستی مانند آنچه که در غزه رخ داد نمایان شد. شنوندگان عزیز، با پایان این برنامه همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، همکنون ویژه برنامه شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
دل راز شرار عشق سوزاند علی، یک عمر قریب شهر خود ماند علی. وقتی که شکافت فرق او در محراب، گفتند مگر نماز میخواند علی. السلام علیک یا امیر المؤمنین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما. جا داره که تسلیت عرض بکنیم. شب شهادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو محضر همه شما محبین آقا جانمون امیر المؤمنین. در شب قدر هستیم، شب قدری که فضیلتی بالاتر از 1000 ماه رو داره. این روزهایی که از ماه مبارک رمضان سپری شد، امیدوارم که از تمام لحظه های این ماه، از تمام روزهای این ماه استفاده کرده باشید و خصوصا این شبها که به قول خودمون فرصت طلایی هست برای بندگی کردن خدا، برای آمرزش گناهان، طلب مغفرت، بتونیم استفاده کافی و استفاده لازم رو ببریم.
علی، راز شگفت روز آغاز و بیکرانی برای پرواز است. بیکرانی برای پرواز است.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچنون را میدانستم.
میره از من میره. او دنیا دنیاست. چشم مصدوب به دنیازم دنبال علی
مرد امن و ترجمان
ساده
اداره
عدالت است.
نام علی نبض ولایت است.
علی قبل از حکمیت که بود؟
امیر مؤمنان.
بعد از حکمیت که بود؟
امیر مؤمنان.
علی عالی اعلا به خدا پیوست. ما در محراب از شق القمر نزدیک و جهان بعد از او تاریک.
مرغ از قفس پرید و ندا داد جبرئیل، اینک شما و وحشت دنیای بی‌علی.
در این قسمت از برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه اون هستیم، حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای شهبازی عزیز. این فرصت نصیب بنده شد که هم صحبت ایشون باشم. حاج آقا سلام، خیلی مخلصم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما مجری عزیز و توانمند آقا محمد رضای فرهنگی عزیز و همه دوستان عزیز شما که واقعا میبینم خالصانه و مخلصانه فقط به عشق حضرت مولا امیرالمومنین دارن زحمت میکشن.
آقا امیرالمومنین شخصیتیه که تو عالم همتایی نداره و قطعا سبک زندگی این بزرگوار جوری بوده که همه عالم و همه افرادی که توی عالم دارن زندگی میکنن قبطه میخورن بر این نوع زندگی. اما سوال اولم از شما این باشه که ارتباط گرفتن با امیرالمؤمنین و به قول خودمون اون تعامل با امیرالمؤمنین از چه راهی باشه و چه راهی بهتره برای ارتباط گرفتن با امیرالمؤمنین و شناخت زندگیشون، شناخت شخصیت بزرگوار؟
بسیار عالی. عرض کنم که سوال خوب و به جایی هستش که شما خیلی زیبا مطرح فرمودید. ما چطور میتونیم به جایگاه والای مولا امیرالمؤمنین السلام نگاه داشته باشیم؟ یه وقت مثلا من میان به عنوان یک فرمانده نظامی به حضرت نگاه میکنن، طبیعتاً زندگیش هم تو همین راستا و اوامرش هم تو همین قالب شاید ببینم. یک وقت به شکل یک استادی، دبیری مثلا نگاه میکنم. ولی شاید در کنار همه اینها که شاید هر کدوم یک نقطه مثبت‌هایی داشته باشه، شاید یکی از زیباترین ارتباطات که ما میتونیم با مولا امیرالمؤمنین السلام بگیریم و اون تعامل داشته باشیم با حضرت، نگاه پدرانه استش. یعنی حضرت رو به عنوان یک پدر برای خودمون ببینیم و انتخاب کنیم. خب جالب هستش که ما یک پدر شناسنامه‌ای داریم که اسم مبارکش توی شناسنامه ما هست و ما خیلی در انتخاب اون دخیل نبودیم. خارج از اختیار انسان هست که پدر خودش رو شاید خودش انتخاب بکنه، ولی اینجا اختیاری هستش که انسان میتونه یک پدری انتخاب بکنه برای زندگیش، برای یک زندگی پر از نور، برای زندگی پر از صفا که لذت ببره از چند روزی که در این دنیا داره زندگی میکنه. و برای اینکه به این برسه، جالب هست میبینیم که آقا رسول خدا صلوات الله علیه و آله تاری فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه، به ما راه نشون دادن، من و علی پدران این امت هستیم و این ارتباط پدرانه رو به ما یاد دادن که شما نگاهتون به ولی خدا، به امامتون نگاه پدری باشه. و نکته جالبتری این که حضرت اعلام کرده من میتونم پدر شما باشم. این شرط اول هستش، باید خدا را شکر کنیم این لیاقت ما داریم. ولی شاید شرط مهمتر از اون این باشه که ما هم آماده باشیم که پسر او باشیم، فرزند او باشیم. آیا ما آماده هستیم با علم، با تحقیق، با آگاهی بیاییم کسی را به عنوان پدر خودمون انتخاب بکنیم و باش زندگی بکنیم که همه جا اوله، همه جا یکه، آنچه خوبان همه دارن اون یک جا دارد. یعنی که هر چی که اونا دارن آقا مولا امیرالمومنین السلام همشو یک جا داره. چقدر زیباست که شما وقتی تو میدان جنگ به امیرالمومنین میگن آقا چرا اسب تو عوض نمی کنی یک اسب تیزرو داشته باشی، حضرت بفرماید که من اسب تیزرو را میخوام چه کار کنم، قربان این آقای جوانمردی برم. اسب تیزرو برای کسی هستش که از جنگ بخواد فرار کنه. علی که مرد فرار نیست، علی مرد لحظه های سخت احد هستش که یه عده‌ای که فرار میکردن به قول قرآن بالای کوه ها، ولی امیرالمومنین در کنار پیغمبر بود، جانش رو فدای پیغمبر میکرد. علی مرد فرار نیست. من چرا باید اسب تیز رو داشته باشم و کسی هم از دست من فرار کنه تعقیبش نمیکنم؟ ما دنبال امام هستیم که پدر ما باشه، این شخصیتی که وقتی که همه میخوابیدن او تازه بیدار میشد، ناشناسی که به تاریکی شب میبرد شام یتیمان عرب. آقایی میخواد پدر ما بشه، و ما انتخاب کنیم با اختیار خودمون به عنوان پدر، با انتخاب آگاهانه، این امام این که میخواد پدر ما بشه، کسی که وقتی از کوچه ای رد میشه و میبینه یتیمی به خاطر نداشتن پدر کودکان رو تحویلش نمیگیرن، میره و هم بازی اون میشه و اعلام میکنه که من پدر این یتیم هستم. این پدر پس انتخاب شدن دارد، این پدر دوست داشتن دارد، این پدر واقعا میارزه که انسان به عنوان یک پدر اینو انتخاب کنه و زندگیشو همه مرزهای زندگیشو با اون ببنده. این شاید یک خلاصه باشه که اون تعامل ما با حضرت امیرالمومنین علیه السلام زیبا میشه وقتی که ما نگاهمون نگاه پدرانه باشه به حضرت و اون فرزندی و پدری، این رابطه‌ای باشه که انسان بتونه با این زندگیشو قشنگ ببنده.
احترام پدر و مادری به نظرم میتونه یکی از مهمترین درس‌های امشب باشه و اصلا خود این شاید یه تلنگری به ما باشه، همین که شب‌های قدر مصادف شده با ایام شهادت امیرالمؤمنین، همون نکته که پیامبر مکرم اسلام با همچین مقام و همچین عظمتی خداوند رو به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب قسم میداد، ما هم خوب از پیامبر یاد بگیریم و خدا رو به علی ابن ابی طالب قسم بدیم و انشالله که از گناهانمون بگذرند و مورد شفاعت اهل بیت علیهم السلام قرار بگیریم.
شما همراهان عزیز، من لیلا روح‌بخش در این بخش در کنار شما هستم. مردی خدمت حضرت علی علیه السلام آمد و گفت یا امیرالمومنین، من حاجتی دارم. حضرت فرمود حاجتت را روی زمین بنویس، زیرا که من گرفتاری تو را آشکارا در چهره می‌بینم و لازم نیست بیانش کنی. مرد روی زمین نوشت: من فقیری نیازمندم. حضرت علی علیه السلام به پیغمبر فرمود با دو جامعه ارزشمند او را بپوشان. مرد فقیر پس از آن با چند بیت شعر از امیرالمومنین علیه السلام تشکر کرد. حضرت فرمود 100 دینار نیز به او بدهید. بعضی گفتند یا امیرالمومنین، او را ثروتمند کردی. حضرت علی علیه السلام فرمود من از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود مردم را در جایگاه خود قرار دهید و به شخصیتشان احترام بگذارید. آنگاه فرمود من به راستی تعجب می کنم از بعضی مردم. آنان بردگان را با پول می خرند ولی آزادگان را با نیکی های خود نمی خرند. نیکی ها انسان را برده و بنده می کند.
از این که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. امیدوارم که در این شبهای پرفضیلت قدر که همتایی در طول سال نداره و خصوصا در این ایام از خداوند بخوایم که بهمون قوت بده تا آخر این مسیر و تا آخر عمرمون در خونه اهل بیت علیهم السلام نوکری بکنیم، در درگاه الهی بندگی بکنیم انشاءالله. ما رو از دعای خیرتون در این شبها محروم نفرمایید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا از تو جدا نمی کند. بیا بیا چابر بار بر این کویر تشنه ببار، که بشکفت به دشت دلم گل نیلوفره.
دوستان شنونده، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکرار ایرانی امروز رو می شنوید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان، شرکت‌های دانش بنیان به عنوان بنگاه‌های اقتصاد دانش محور از عوامل اساسی رشد تولید سرانه ملی، راهکارهای خودکفایی پایدار در محصولات راهبردی و ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری عوامل تولید به شمار می‌آیند و با توجه به پویایی و انعطاف‌پذیری بالا ظرفیت مناسبی برای روبرو شدن با مشکلاتی مانند تحریم‌ها دارند. شرکت‌های دانش‌بنیان مؤسسه‌های خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان تشکیل می‌شود. شرکت‌های فناور و دانش بنیان نقش مهمی در رشد اقتصاد غیر نفتی، ایجاد اشتغال برای دانش آموختگان دانشگاهی و پیشرفت هر کشوری ایفا می کنند. شکلگیری شرکت های دانش بنیان و فناور از دهه 80 در کشور از جمله در استان اصفهان کلید خورد و امروز بر اساس آخرین آمار بیش از 9000 شرکت فناور و دانش بنیان در سراسر کشور فعال است که 5400 واحد از میان آنها به طور رسمی به عنوان شرکت دانش بنیان ثبت شده اند. این شرکت ها در زمینه های مختلفی مانند فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، حوزه دارو و فراورده های پیشرفته، حوزه تشخیص و درمان، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی، ماشینالات، تجهیزات پیشرفته، تجهیزات پزشکی، برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستم‌های خودکار، فناوری اطلاعات، ارتباطات و خدمات تجاری سازی فعال هستند. اهمیت این شرکت‌ها در بخش اقتصاد و تولید به حدی است که برای تقویت شرکت‌های دانش بنیان لازم است موانع پیش روی آنها هر چه سریع‌تر برداشته شود تا آنها بتوانند نقش خود را به خوبی در توسعه کشور ایفا کنند. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جعفرانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار عزیزان.
دوستانی گرامی، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
Goes on. در خانه و هم کنده شده از این